اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا، روی موج 100.5 FM میشنوید. وقت شما بخیر. برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر. حمله بر ساختمان وزارت مخابرات در شهر کابل پس از 5 ساعت درگیری پایان یافته و حمله کنندگان از پا درآمدند. وزارت داخلی افغانستان با نشرین خبر رقم حمله کنندگان را 4 تن اعلام کرده و گفته است که حدود بیش از 2000 کارمند وزارت مخابرات و اطلاعات و فرهنگ نجات داده شدند. وزارت صحت افغانستان رقم تلفات را 2 نفر اعلام کرده است. ویدولا مایار سخنگوی آن وزارت در صفحه توییتر خود نگاشته است که در آن درگیری 6 غیر نظامی به شمول 3 زن نیز مجروح شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سمسامه سیرت میشنویم. خانم سیرت، سلام و خدمت شما. آیا کسی مسئولیت از این حمله را تا هنوز به عهده گرفته یا خیر؟
سلام به شما و سلام به شنوندگان گرامی. طالبا با نشر اعلامیه گفتن که در این حمله دست ندارن، ولی پس از اینکه مهاجما از پا در آمد، از نزد اونا پرچم گروه منصوم به داعش یا دولت اسلامی پیدا شد و نزد اونا بود که به گونه میرسانه که احتمالاً گروه داعش پشتی حمله باشه، ولی هنوز اونا اعلامی رسمی در این مورد ندادن. در مورد رقم تلفات این رویداد هم توافق وجود نداره. وزارت داخلی افغانستان تعداد کشته شده ها را 4 فرد ملکی و 3 سرباز گفته که مجموعاً 7 نفر میشه و تعداد زخمی ها را 8 فرد ملکی گفته، اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد افراد کشته شده را 2 نفر و تعداد زخمی ها را 6 نفر شامل 3 زن و 3 مرد گفته. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت مجروحین را قناعت بخش میدانه و میگه که نگران کننده نیست. در حال حاضر وضعیت تحت کنترل هست، ساحه امن است، عبور و مرور وسایط آغاز شده، اما بعضی از جاده های مهم هنوز هم بروی ترافیک مسدود است، مثل سرک شجرک و بعضی ساعت دیگه که اهمیت زیاد داره هنوز هم اونجا مسدود هست بروی ترافیک. و در وزارت مخابرات افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، شرکت افغان تلکام و اداره احصائی مرکزی بیشتر از 2800 کارمند بودند که اونا گیر مانده بودند، ولی پس از مدت از ساحه بیرون کشیده شدند.
تشکر شنونده های عزیز. سمسام سیرت هم میشنیدن که به گونه مستقیم از تازه‌ترین انکشافات از حمله امروز بر ساختمان وزارت مخابرات افغانستان گزارش میداد. توجه کنید به ادامه خبرها. شماری از باشندگان ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ و اعضای شورای ولایتی آن ولایت مدعی اند که شب گذشته در یک عملیات هوایی در روستای صدمردی آن ولسوالی 8 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. باشندگان محل صبح امروز اجساد کشته شدگان را با خود به مرکز ولسوالی نرخ میدان وردگ منتقل کرده و خواستار به محاکمه کشاندن عاملان رویداد و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در عملیات هوایی شدند. مقام های محلی میدان وردگ گفتند تا کنون گزارش دقیقی از وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان در عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان دریافت نکردند، اما به گفته آنان تحقیقات در مورد آغاز شده است. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان میگوید که پاکستان میتواند نسبت به هر کشوری دیگر نقش سازنده‌ای در مذاکرات صلح با طالبان داشته باشد. سرور دانش که روز شنبه مشترکاً با علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان شفاخانه را در غرب کابل افتتاح کرد گفت حل مشکل افغانستان بستگی به مذاکره میان دولت این کشور و طالبان دارد و جز این راه نیست.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جداً میخواهیم که در این پروسه نقش جدیتری را با عهده بگیرد و از آغاز مذاکره بین الافغانی با محوریت دولت افغانستان حمایت جدی به عمل آورد.
اگر کسی فکر میکند که مشکل افغانستان در غیاب دولت این کشور قابل حل است، با گفته آقای دانش در حقیقت باور به صلح ندارد. جزئیات بیشتر این خبر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه منشور خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. یونیسف اعلام کرده است که سیلاب‌های اخیر در ایران 100 هزار کودک را از تحصیل و هزاران کودک را از مراقبت‌های اولیه صحی محروم کرده است. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان در گزارش نوشته است که برای کمک‌های ضروری به کودکان ایران بیش از 9 میلیون دلار بودجه نیاز است. سیلاب‌ها در 3/4 از ولایت‌های ایران زندگی 10 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده که از این تعداد 2 میلیون نفر به شدت آسیب دیده و 500 هزار نفر هم بی‌خانمان شدند که نیم از آنها کودکانند. در 3 هفته نخست ماه حمل امسال سیلاب در ولایت‌های شمالی، غربی و جنوب ایران کم از کم جان 75 نفر را گرفته و هزاران میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است که شورشیان از خاک ایران به آن کشور وارد شده و حمله مرگبار اخیر را بر نظامیان پاکستانی در ایالت بلوچستان انجام دادند. در این حمله در جنوب غرب پاکستان 14 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر از رونا دورانی غرزنگ.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت شواهد در دست دارند که نشان می‌دهد گروه‌های تروریستی که این حمله را انجام دادند در داخل ایران و در مناطق مرزی این کشور با پاکستان مراکز آموزشی و تجهیزاتی دارند. وزارت خارجه پاکستان همچنین با ارسال نامه‌های به دولت ایران خواستار اقدامات جدی این کشور در برابر این گروه‌ها شده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است کشتن 14 پاکستانی بیگناه از سوی گروه‌های تروریستی مستقر در ایران یک واقعه بسیار جدی است و پاکستان به آن به شدت اعتراض دارد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان فردا یکشنبه به ایران سفر کند.
سازمان جهانی صحت میگوید که در جنگ‌های 2 روز اخیر برای کنترل طرابلس پایتخت لیبیا کم از کم 15 نفر کشته شده است. این رقم تلفات ناشی از این درگیری‌ها را به 220 تن می‌رساند که غیر نظامیان نیز در آن شاملند. درگیری میان نظامیان طرفدار خلیفه حفتر با نظامیان حکومت لیبیا که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اوایل این هفته با حفتر صحبت تلفنی کرده و حمایت ایالات متحده را برای رهبران ابراز داشته که موضع مبارزه علیه دشت افغانی را اختیار می‌کنند. شما آواز ما را از واشنگتن می‌شنوید. پلیس یونان میگوید یک موتر باربری را که حامل 59 نفر پناهجوی غیرقانونی بوده در یک شهر مرزی متوقف کرده است. به گفته مقامات این موتر زمان متوقف شده که ماموران متوجه شدند شماره پلیت آن مربوط به موتر است که اخیراً سرقت شده بود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
بر اساس گزارش پلیس، حدود نیمی از این 59 نفر شهروندان سومالیا و متباقی شهروندان از کشورهای افغانستان، بنگلادش، مصر، اریتریا، عراق، فلسطین و سودان هستند. این پناهجویان در عقب مواد و لوازمی که در داخل صندوق‌ها جاسازی شده بود قرار گرفته بودند. این پناهجویان به پلیس یونان گفتند که هر کدام 1500 یورو به یک قاچاقبر انسان در ترکیه داده بودند تا آنان را توسط کشتی به یونان منتقل کرده و سپس به این موتر باربری سوار کند.
راننده این موتر که مرد 61 ساله و شهروند بلغاری است از سوی پلیس بازداشت شده است. عراق یک نشستی را سازماندهی کرده است که در آن عربستان سعودی و ایران دو رقیب عمده منطقه‌ای را به منظور نزدیکی روابط میان ریاض و تهران و سرمایه گذاری در عراق گرد هم می آورد. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق این نشست یک روزه را میان عراق، سوریه، عربستان سعودی، ایران، ترکیه، اردن و کویت میزبانی می کند. رهبران عراق پس از انتخابات سال گذشته آن کشور بر حاکمیت ملی کشورشان تاکید ورزیده و گفتند انکشاف خوب روابط با همسایگان عراق برای امنیت و اقتصاد آن کشور حیاتی و مهم می باشد. بغداد برای کمک به اعمار مجدد عراق پس از 15 سال جنگ و دنبال میلیاردها دلار کمک و سرمایه گذاری می باشد. جنگجویان گروه داعش در ساحه بیابانی ولایت حمص سوریه روز شنبه 20 اپریل بر کاروان نیروهای بشار اسد حمله کرده و ده ها سرباز سوری را کشتند. سازمان حقوق بشری سوری با بیان این خبر گفتند که در این درگیری 2 روزه کم از کم 27 سرباز کشته شده است. لیوا القدس شبه نظامیان طرفدار حکومت اسد گفتند که نیروهای آنان 2 کندک نظامی را از کنترل گروه داعش پاکسازی کرده و اجساد نظامیان را بیرون کشیدند، اما رقم کشته شدگان را تایید نکردند. گروه داعش مناطق تحت کنترل خود را در سوریه از دست داده، اما آن گروه تا هنوز هم فعال بوده و دست به عملیات نظامی میزند. و خبر آخرم این که مصری ها امروز شنبه به پای صندوق های رای رفتند تا در همه پرسی شرکت کنند که به عبدالفتاح السیسی اجازه خواهد داد تا سال 2030 میلادی در قدرت بماند. مقامات مصری از مردم خواستند به گونه گسترده در این همه پرسی شرکت کنند. مصطفی منبولی صدر اعظم مصر پس از رای دهی گفت که این کار منعکس کننده فضای باثبات و دموکراسی در مصر است. نیروهای پلیس و اردو برای تامین امنیت روند همه‌پرسی در مراکز رای دهی مصر حضور یافتند. منتقدان دوام ریاست جمهوری السیسی را اقدام اقتدارگرایانه خوانده از مردم خواستند در این همه‌پرسی نه بگویند و مانع تداوم قدرت السیسی شوند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. من روی زمانی هستم. سقوط ولسوالی های غزنی یکی پی دیگر به دست طالبان، مردم آن ولایت را نگران ساخته که جنگ و ناامنی ها به شهر و شهرهای عمومی که از مربوطات این ولایت گذشته شدت پیدا خواهد کنه. با باور نماینده های مردم غزنی در شورای ولایتی، ضعف در مدیریت جنگ و عدم آگاهی حکومت مرکزی از واقعیت های جاری و وضعیت حاکم در این ولایت سبب شده که طالبان نقاط بیشتر را در غزنی تصرف کنند. جزئیات بیشتر را محمد آصف حسینی از ولایت غزنی تقدیم می کند.
و گفته نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی، ولسوالی های زنخان، دهیک در شرق، خواجه‌عمری و رشیدان در شمال و شمال غرب، جغتو، خوگیانی، واغس، ناو و اجرستان در غرب و در آخرین مورد هماندر و گیرو در جنوب که یک جغرافیای وسیع را تشکیل می دهد، در چند سال اخیر به قلمرو تحت نفوذ طالبان اضافه شده است. امان الله کامرانی، معاون شورای ولایتی غزنی، میگوید با اینکه سربازان نیروهای امنیتی حملات زیاد مخالفین را در این ولسوالی‌ها عقب زدند، اما مدیریت و اراده ضعیف در رهبری نیروها سبب شد که این شمار از ولسوالی‌ها یا کاملا سقوط نمایند یا هم کیلومترها دور از محل اصلیشان انتقال پیدا کنند.
اینجا یک دولت است، باز در کابل که ببینی دیگه دولت هست، باز در خود ریاست جمهوری که ببینی اونجا باز دیگه، اونجا باز هیچ گپی نیست، اونجا باز دیگه دولت هست. اما گپای مردم ها اول از اینجا کما پیش درو زده میشه، در مرکز انتقال میشه با وزرای خود، اما هر سکتور امنیتی و رهبری ولایت با مرجع خود کما پیش زیاد میگه. باز از اونجا نمون وزیرا به خود رئیس جمهور همونطور گپار کشی میکنه، کمی اگه برای جمهور برسه دیگه نمیرسه. نمیتونه هر کس هست که نمیچبکی خود نگاه میکنه.
حمیدالله سروری، منشی شورای ولایتی غزنی، میگوید افزایش تشکیلات نیروهای امنیتی در غزنی امیدهای تازه را برای دفاع از این شهر خلق کرده است، ولی باز هم مردم نگران هستند که جنگ بین دو طرف مال و جان مردم را قربانی نمایند.
برای آینده نگرانی که من براتون گفتم به هیچ صورت وجود نداره، گویا غزنی سقوط میکنه، ولی از رسیدن خساره ها مردم به تشویش هست. از ادارات حکومتی بارها اینا تقاضا کردن به خاطر تامین امنیت محلات کاریشان تلاش بکنن و از محلات کاریشان را بیشتر باید اینا غیر نظامی بکنن.
باشندگان غزنی نیز با انتقاد از ادامه رویش واگذاری ولسوالی‌ها به طالبان از سوی دولت افغانستان، میگویند که پس از این ممکن شهر غزنی و شاهراهایی که از مربوطات این ولایت گذشته شاهد درگیری‌های زیادی باشد. آنان مسئولان دولتی را متهم میکنند که به صورت سیستماتیک و عمدی بیشتر مناطق این ولایت را به طالبان واگذار نمودند و ادامه این وضعیت حمایت‌های مردم از دولت را کمتر می‌سازد.
نام منیسه است، یک شهروندای غزنی. نگرانی مردم زیاد میشه در این مورد، به خاطر که ولسوالی‌ها که سقوط کنه بعد از دیده داخل شهر میتونن طالبان آزادانه بیاین و شهر به دست طالبان سقوط کنه و هم اگه مردم بازم بدبختی های سال های گذشته بر میگردن.
مجیب الله عابد است، یکی از شهرانده های ولایت غزنی و این بسیار ما رو نگران میکنه، از خاطری که جنگ بعض وقتها تا نزدیکای شهر هم حتی میرسه. دولت در ولسوالی ها حاکمیت نداشته باشد، طالبان میتونن راحت داخل شهر بیان و مردم ما را نارام بسازن.
به اساس گفته های شورای ولایتی غزنی، در آخرین مورد یک روز قبل حکومت افغانستان نیروهایش را از ولسوالی گیرو به لوای سوم اردوی ملی در مرکز این ولایت انتقال داده است. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، نیز تایید میکند که به اساس تصمیم شورای نظامی، درخواست مردم و بهبود ارائه خدمات ملکی، ولسوالی گیرو را در ساحه موسوم به باران در بین ولسوالی قره‌باغ و آب‌بند این ولایت انتقال دادند. سخنگوی والی گفت با مستقر شدن نیروهای ولسوالی گیرو در ساحه یاد شده، شهرهای کابل قندهار را امن ساختند و برخی ولسوالی‌های نزدیک به شهر نیز به زودی بازگیری می‌شوند.
شورای نمبر 1 فعلا فعال است، یه تحت تسلط خدا آوردیم و به گونه یک قوت امنیتی را جابجا کردیم که دیگه طالب جرأت تحرک در ساحات نداره. و پلان بعدی ما است که برخی ولسوالی‌هایی که قبلا سقوط کرده مثل ولسوالی خواجه عمری شما در جریان هستند که استایست ما خیلی با تاکتیک خاص پیش میریم، هم پست های افراز میشه و هم مرکزیت ولسوالی به زودی ان شاء الله دوباره فعال خواهد شد. برخی ولسوالی دیگر هم ما نهایت تلاش داریم که دوباره در نقطه های مرکزیت اصلیش یا در مست های اصلیش پس او را انتقال بدیم. مثل
آقای نوری همچنان از ادامه عملیات ها بالای موازی طالبان در این ولایت خبر داده، میگوید که شب گذشته 44 طالب در مرکز و ولسوالی های این ولایت توسط نیروهای افغان و بین المللی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز ادعا دارد که شب گذشته در ولسوالی گیلان غزنی 7 سرباز را کشتند و 10 تن دیگر را زخمی ساختند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، از پاکستان میخواهد که در روند صلح این کشور نقش جدی‌تر را به عهده گیرد. این در حالی است که مقام‌های پاکستانی نیز به بهبود روابط میان دو کشور تاکید میکنند. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که به صورت مشترک با علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان شفاخانه ای را در غرب کابل افتتاح می‌کرد، روی نقش پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان تاکید ورزید. آقای دانش گفت که پاکستان می تواند نسبت به هر کشور دیگر نقش سازنده در مذاکرات صلح با طالبان داشته باشد، اما وی به نقش افغانستان نیز تاکید ورزید و گفت که اگر کسی فکر کند که مشکل افغانستان در غیاب دولت این کشور قابل حل است، در حقیقت به صلح باور ندارد. هرچند وی از مذاکرات زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با طالبان، حمایت کرد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود که حل مشکل افغانستان بستگی به مذاکره میان دولت این کشور و طالبان دارد و جز این راه نیست، هرچند وی تاکید کرد که از نقش سازنده هر کشور حمایت میکنند.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا میخواهیم که در این پروسه نقش جدیتری را به عهده بگیرد و از آغاز مذاکره بین الافغانی با محوریت دولت افغانستان حمایت جدی به عمل آورد.
شفاخانه محمد علی جناح که 200 بستر دارد در منطقه دشت برچی در غرب کابل با هزینه 24 میلیون دلار از سوی پاکستان ساخته شده و روز شنبه افتتاح گردید. مراسم افتتاح این شفاخانه نیز با کنایه های به پاکستان آغاز شد. دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، گفت که مشکلات افغانهایی را درک میکند که برای به دست آوردن ویزا در عقب سفارتخانه ها منتظر میمانند تا به تداوی به کشورهای دیگر بروند. آقای فیروز افزود:
از دست درازی، از دست بوسی مردم کاملا مطلع است و با پوست، خون و مغز استخوان خودی را لمس میکنه. احتیاجی افغان کاملا درک میکنم با مسابقه یک افغان.
البته وزیر صحت عامه افغانستان واضح نساخت که منظورش از احتیاجی و دستبوسی افغانها در کدام کشور است، اما در روزهای گذشته ویدیویی در صفحات اجتماعی به نشر رسیده است که نشان می‌دهد عمران خان صدر اعظم پاکستان به دیدار بیماران در یکی از شفاخانه‌های پاکستان رفته و در آنجا افغانهایی که جهت تداوی به آن شفاخانه رفتند دست‌های عمران خان را می‌بوسند و از وی سپاسگزاری می‌کنند. هرچند این حاشیه‌ها این مراسم وجود داشت، اما مقام‌های دو کشور تأکید به ادامه همکاری میان افغانستان و پاکستان و بهبود روابط کردند. علی محمد خان، وزیر امور پارلمانی پاکستان، گفت که همکاری آن کشور با افغانستان در بخش صحت ادامه خواهد یافت.
افتتاح این شفاخانه پایان همکاری‌ها نیست. این شروع همکاری پاکستان با برادران افغان است. ما تلاش خواهیم کرد تا در سکتور صحت و دیگر بخش‌هایی که دولت افغانستان از ما درخواست کند، امکانات را مساعد بسازیم. دیروز جناب عمران خان صدر اعظم پاکستان این خبر را برایم داد که از ساخت یک شفاخانه تداوی سرطان در افغانستان حمایت میکنیم.
وزیر صحت افغانستان گفت که در شفاخانه محمد علی جناح نخست واقعات عاجل، امراض داخله و جراحی، پس از آن پیوند گرده و سپس تداوی امراض سرطانی نیز امکان پذیر خواهد شد. قرار است که یک شفاخانه 100 بستر در ولایت لوگر و یک شفاخانه تداوی امراض کلیوی در ولایت ننگرهار نیز در آینده نزدیک افتتاح گردد که با همکاری مالی پاکستان ساخته شده است. هنوز شهروندان افغانستان به گونه گسترده برای تداوی به خارج از این کشور می روند و میلیون ها دلار نیز این گونه از کشور خارج می شود. دولت افغانستان می کوشد تا با ارائه خدمات صحی با کیفیت جلو رفتن افغان ها به خارج از کشور برای تداوی بگیرد.
در ادامه گزارش ها، قوای عملیاتی مشترک چند ملیتی کمیسیون حوزه بحیره چاد به استقرار عساکرشان پرداختند که دهشت افغانان بوکو حرام به کمرون حمله کرده است. جزئیات بیشتر گزارش صدای امریکا را از عبدالوجاد عادل میشنوید.
در قریه چاکاماری در شمال کامرون در نزدیکی سرحد با نایجیریا آرامش برقرار است، ولی موجودیت اجساد حیوانات در میان خانه های سوخته با بازدید کنندگان گذشت یک حادثه غم‌انگیز را حکایت می کند. ابا معلوم یکی از باشندگان محل می گوید قریهشان را با بیشتر از 400 سکنه جنگجویان بوکو حرام که از کشور همسایه نایجیریا در اواخر شب پنجشنبه آمده بودند با خاکستر مبدل ساختند.
بیشتر از 100 تن از جنگجویان بوکو حرام و قریهشان حمله آور شده، دست به گلوله باری بدون تفکیک زدند و تمام خانه ها را تومه آتش ساختند. در جریان گلوله باری 13 تن را به گلوله بسته یا سر بریدند. تعداد زیاد مجروح شده و در حدود 100 تن از مردان، زنان و اطفال ربوده شدند. در این جریان محصولات جواری، لوبیا، مونپلی آنها سوختانده شده و به صدها رسم آشی قریه را با خود بردند.
باچیر هاچمی ملک قریه می گوید که سال گذشته به تعقیب یک سلسله از حملات قریهشان تازه آرامش خود را بازیافته بود و مردمی که از خوف گروه دهشت افغان پا به فرار گذاشته بودند و بازگشت دوباره آغاز کرده بودند. با آن هم به دهاتن در یک سلسله از بمبگذاری های انتحاری کشته شدند. آنها تصمیم داشتند با نیروهای نظامی همکاری کنند، ولی با دیدن این قساوت ها اکنون خوف زده می باشند. هاشمی می گوید
پیلاسیون ایزتی آن دیپلاسیمان
با سبب این حمله اخیر، مردمی که بعد از استقرار پایگاه برای قوت‌های نظامی عملیات مشترک چندین ملیتی و راندن جنگجویان بوکو حرام در منطقه تازه به بازگشت آغاز کرده بودند، دوباره پا به فرار گذاشته و به قصبات مانند مورا، میم، موکولو و ماروا پناهنده شدند. بیشتر مردمان ما همه چیزهایی را که با مشکل بعد از آمدن صلح به قریه جمع‌آوری کرده بودند از دست دادند.
مجایوا باکری، والی مناطق دور شمالی کامرون، از مردم خواست تا مراقب باشند. او گفت بعد از یک جلسه اضطراری عساکر در اینجا مستقر گردیدند تا منطقه را امن کرده و کسانی را که ربوده شده بودند و در بارایشان هنوز تحقیقات جریان دارد برگردانند.
Nous appelons les populations à plus de vigilance, que les comités de vigilance, nous l'avons dit, se remettent.
من خواستار تجهیز و آماده باش گروه های دفاعی خودی شده و از مردمی که فکر میکردن بوکو حرام شکست داده شده است، خواستم تا بیشتر مراقب باشند. بعد از برگزاری مجلس، ما از قوت‌های عملیاتی چندین ملیتی حوزه بحیره چاد خواستیم تا گزمه‌های خود را افزایش داده و از مردم وسایط و خانه‌های مردم در قریه‌های مظنون تلاشی بگیرند.
در این هفته مقامات کامرون گفتند که آنها 30 تن از نایجیریایی‌ها را که به سرحدات کشور وارد شده بودند دستگیر کردند. احتمال دارد آنها ارتباطات با بوکو حرام داشته باشند. باکری والی منطقه می گوید که بوکو حرام در صدد فرصت است تا تا در منطقه نفوذ کند، خصوصا در زمانی که مردم جهت مناسک دینی خیش سفرهای می داشته باشند. او می گوید با آمدن ماه رمضان که در پنجم می آغاز می شود، روز بین المللی کارگر در اول می و روز ملی در بیستم می، بوکو حرام ممکن بخواهد تا در بین مردم نفوذ کرده، مردمان را در اطراف مساجد و مارکت ها مورد حمله قرار دهد. بیشتر از 1500 کامرونی در جریان حملات بوکو حرام از آغاز شورشگری در 9 سال گذشته کشته شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک بیانیه درخواست مقام ارشد وزارت خارجه کره شمالی مبنی بر عدم حضور آقای پامپیو در مذاکرات هسته‌ای بین ایالات متحده و کره شمالی را رد کرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
مذاکرات هسته‌ای بین ایالات متحده و کره شمالی پس از یک نشست در ماه فوریه بین کیم جون اون رهبر کره شمالی و رئیس جمهور دونالد ترامپ بدون نتیجه به پایان رسید. به نقل از خبرگزاری KNCA، خبرگزاری رسمی کره شمالی، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه گفته است: من مایل نیستم برای گفتگو با همتایان آمریکایی‌مان با آقای پامپئو گفتگو کنم. ما با نماینده دیگر از ایالات متحده صحبت میکنیم که در تعامل و ارتباط با ما از دقت بیشتری کار گرفته و با درک عمیق‌تر به این ارتباط بپردازد. پامپئو پس از دیدار با همتای ژاپنیش در وزارت امور خارجه روز جمعه این درخواست مقامات ارشد کره شمالی را رد کرد.
چیز تغییر نکرده است. ما با کار و مذاکره ادامه می دهیم. تیم ما با شمول من انوز هم مسئول این تیم هستیم و واضح است این تیم به رهبری رئیس جمهور ترامپ مدیریت می شود. اما از مسئولیتم کنارگیری نخواهم کرد.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار است برای اولین بار در جریان ماه جاری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. پدر کیم جونگ ایل دو بار در سال 2002 با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد.
I think this is a moment where actually
فکر میکنم در حال حاضر اداره ترامپ از نقش رئیس جمهوری کره جنوبی برای پیشبرد و سهمگیری در این مذاکرات راضی است، زیرا از همان ابتدای نشست هانوی کره شمالی جبهه خاموش را گرفته است و با مجراها و مقامات آمریکایی و دیگر مقامات به صورت کل گفتگو نکرده است و در واقع تمایل همکاری ندارند.
درخواست عدم حضور پامپئو در مذاکرات هسته‌ای از سوی پیونگیانگ بعد از آن مطرح شد که کره شمالی بامداد پنجشنبه یک آزمایش میزایل جدید را انجام داد. یک مقام پنتاگون درباره آزمایش میزایل کره شمالی گفته است که ایالات متحده از این گزارش مطلع است. در همین حال منتقدین به این باورند که عدم انعطاف دولت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای موجب کلافگی مقامات در کره شمالی شده است. مقامات در آمریکا میگویند تنها در صورت لغو برنامه هسته‌ای کره شمالی حاضرند تا تحریم‌ها را کنار بگذارند، اما پیونگیانگ میگوید که لغو تحریم‌ها باید قدم به قدم نظر به اقدامات کره شمالی آغاز شود. روز جمعه وزیران خارجه و دفاع ژاپن نیز با همتایان آمریکایی خود در واشنگتن درباره خلسازی سلاح هسته‌ای کره شمالی گفتگو کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ساعت 7 شام تا 7 صبح همه روز نشرات دارن و روی موج 100.5 FM و موج 1296. شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را به زبان های دری و پشتو روزانه از ساعت 5 صبح تا 7 صبح روی این موج که پیش از برنامه های رادیو آزادی نشر میشه شنیده میتونید. این بود گزارش های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنین. برنامه های ما ادامه دارند.